الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلوا على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته نکته‌های تکمیلی درباره مسئله اشتراک در این رابطه چند نکته را باید توجه کنیم تا اینکه مطلب کامل بشود. نکته اول گفته شد که اشتراک امکان دارد، علل مشهور و واقع است و قدمای اصحاب قائل به اشتراک هستند و اشتراک در کتاب الله هم واقع شده است. و اما این اشتراک فقط در حد امکان هست، امکان وقوعی، نه در شکل واجب و یا مستحب مؤکد مثلا. و قول به امتناع هم مردود است که گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب محاضرات جلد یک از صفحه 224 تا 226 می فرماید که اشتراک بر مبنای ما در وضع و در انشاء امکان ندارد. برای اینکه مسلک ایشان در وضع و در انشاء خلاف مسلک مشهور بود. مسلک مشهور در انشاء این بود که می‌فرمودند انشاء عبارت است از ایجاد معنا، و ایشان می‌فرماید که انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی و خود وضع تعهد است که وضع تعهد می کند که این لفظ را برای این معنا قرار بدهد. گفته بودیم، شما هم عنایت فرموده بودید که منظور از تعهد یعنی یک اختصاص معین از سوی واضح که بین لفظ و معنا صورت بگیرد. می فرماید بر مبنای ما که تعهد هست نمی شود وضع را متعدد در نظر بگیریم. یه ذره پیشش تند خوب دقت کنید. برای اینکه لفظی را که برای معنا وضع می کنیم تعهد انجام می شود، تعهد معنا کردم تکرار نکنم، تعهد صورت می گیرد. و اگر همین لفظ برای معنای دیگری وضع بشود تعهد اول منتفی می شود، تا تعهد ثانی مناقض تعهد اول است. در مرحله وضع اشتراک بر مسلک ما ممکن نیست، ایشون می‌فرمایند، اما بر مسلک مشهور که انشاء ایجاد معنا باشد مانعی ندارد. آنگاه می‌فرماید وقوع اشتراک و تحقق اشتراک قابل انکار نیست، ولیکن این اشتراک در مرحله وضع نیست بلکه در مرحله موضوع الله هست. الفاظی را که ما مشترک اعلام میکنیم مشترکن، مشترک لفظی هن، اما در قالب وضع عام موضوع الله خاص. ایشان وضع عام را به این صورت هم توسعه می دهند که یک لفظ اگر مکرر برای چند معنا وضع شد وضع عام صورت می گیرد و برای هر فردی از اون افراد موضوع الله که به کار رفت به طور خاص به کار می رود، می شود وضع عام موضوع الله. موضوع الله خاص. در نتیجه می فرماید که ما هرچند اشتراک را در وضع نمی توانیم ملتزم بشویم، اما نتیجه اشتراک را اعتراف می کنیم و تأیید می کنیم. در ادامه، بله، این مطلب، این نکته اول بود که برای شما افاضل گفته شد. نکته دوم، محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد 1 131 و 134 دو تا مطلب. مطلب اول می‌فرماید که اگر یک لفظ مشترک که دارای دو معنا هست در بیان راوی و بیان امام به کار برود که بحث می‌شود، بحث عملی، به کدام یکی از این دو معنا حمل کنیم. مثال میزند اخذ بالتمثيل کلمت الرطل، میفرماید که کلمه رطل در مدینه یک معنا دارد و در عراق معنای دیگر دارد. راوی کوفی هست، مدینه محضر امام صادق هست. امام صادق می فرماید که این قدر رطل از آب می شود کر مثلا. یا مثال دیگر، رطل را به کار می برد. حالا این رد که به کار رفت لفظ مشترک است بین معنایی که در مدینه است و بین معنایی که در کوفه است. بیان از امام است، مدینه، نقل از راوی است در کوفه، کدام یکی از این دوتا معنا را بگیریم؟ بسیار فرع خوبی است، در روایات بر می‌خوریم از این موارد که باید تحقیق بشود. درباره این گونه مسائل گفته می شود که اگر احد المعنیین مطابق احتیاط بود، اخذ به آن می شود که چه؟ که قدر متیقن است. معنیش هم معلومه دیگه، شرح نمیخواد دیگه بره. و اما اگر فرض کردیم مساوی بود که جایی برای بحث وجود ندارد، تغییر در عبارته، و اما اگر اختلاف داشت و احتیاط هم وجود نداشت، محقق خمینی فرماید که الحکم هو التوقف. توقف یعنی چه؟ یعنی این بیان دیگه ظهور ندارد. مشترکی که قدر متیقن نداشته باشد، قرینه معینه نداشته باشد، می شود خلاف ظاهر و قابل استفاده نیست. و نرد علمه الى عالمه. این مطلب سوم یا نکته تکمیلی سوم که باز هم محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در همین منبع می فرماید این است که گفته می شود استعمال مشترک، استعمال در مجهول و مردد است، علی تحقیق معنای مردد واقع ندارد. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مباحث علم اجمالی فرموده باشد که امر مردد و حقیقت و وجود و واقع ندارد، فقط یک تردده، تردد واقعیت ندارد. و گفته می شود بر اساس بیان بلاغی معروف سکاکی در کتاب متول بحث مشترک، بیان ایشان این است که استفاده از بیان ایشان به این مضمون است که لفظ مشترک از سوی متکلم اعلام می شود به عنوان اینکه قصد کرده است متکلم احد المعنیین را، قصد احد المعنیین مردد است. و مشترکی که متکلم احد المعنیین را اراده کند در مقام استعمال به مشکل برمی‌خورد. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه جواب می‌دهد، می‌فرماید نه این است که سکاکی گفته است، بلکه تردید در مشترک مربوط است به فهم مخاطب، نه به اراده متکلم. متکلم در وقت استعمال یک معنا را اراده می کند، چون که بعدا می گیم انشاءالله که در اراده واحد معنای متعدد امکان ندارد. یک معنا را اراده می کند و احد المعنیین نیست، و در مقام استعمال، استعمال مشترک در معنای مردد نخواهد بود، اما مخاطب نمیتواند تشخیص بدهد. مخاطب نیاز به این دارد که باید یک اضافه ذکر بشود، نیاز به قرینه معینه دارد. بنابراین در مقام خطاب هم به مشکل بر نمیخوریم، چون لفظ مشترک قرینه معینه دارد، بلکه دیروز گفتیم که قرینه معینه از لوازم استعمال در لفظ مشترک است. این داشته باشید. نکته چهارم، نکته چهارم هم نکته تکمیلی است. نکته پنجم هم رفع ابهام که برای شما عزیزان توضیح بدم. اما نکته چهارم، محققین یعنی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه و همینطور سیدنا الاستاد و من تبعهما فرمودن که اشتراک که خلاف اصله و خلاف سیره واضعینه، پس یه منشأ خاصی باید داشته باشد. منشأ اشتراک چیست؟ چرا اشتراک به وجود آمد؟ چرا اشتراک تحقق پیدا کرد؟ محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 51 می فرماید اصل وقوع اشتراک که از وجدانیات است که قابل انکار نیست و نقض و ابرام در این معنا قابل ذکر نیست، اما در باره منشأ آن که بحث بشود جا دارد. می توانیم بگیم که مورخی، یک نفر تاریخدانی، درباره تاریخ ادب و بلاغت آورده است که اشتراک منشأش تلاقی طوائف است. مثلا یک لغت در حجاز به یک معنا به کار رفته، در عراقین به معنای دیگری به کار رفته. ارتباطات که برقرار بشود بین این دو منطقه، میبینیم یک لفظ دو تا معنا پیدا کرد. مثلا از باب مثال لفظ همان عین که گفتی، مثال اصلی مشترک، در حجاز به عنوان عین باصره به کار رفته باشد و در عراق عین جاریه. بعد آمدیم و ارتباط برقرار شد بینیم یک لفظ این است چند معنا. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که حتی در اثر طوائف و قرا و قصبات ممکن است این اشتراک صورت بگیرد، لفظی در یک قریه و قصبه به یک معنا کار رفته است، به جای دیگر به معنای دیگر جمع شدن، دیدن لفظ واحد معنا متعدد، که این تعدد کار ممکنی است و واقعیت هم تأیید میکند. سیدنا الاستاد میفرماید که بیان در همون منبعی که گفتیم میفرماید که بیان محقق نائینی به صورت موجبه کلیه قابل التزام نیست، یعنی به صورت موجبه جزئیه ممکن است، ولی به صورت کل که بگیم منشأ اشتراک فقط همین است قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید اولا یک نفر مورخ این حرف رو زده است. خب حرف اون یک مورخ چقدر اعتبار دارد؟ یک تحقیقی کرده و که ناقص بوده، کاملا بوده، برای خودش اجتهاد خودش اعتبار دارد. اما واقعه را که میبینیم در یک جا یک محل، بلکه یک فرد هم میتواند چه کند؟ لفظ را برای چند معنا ذکر کند، که استادان علامه فرمودن ممکنه یک فرد لفظی را برای یک معنا وضع کند و بعد فراموش کند اون لفظ را برای معنای دیگری هم وضع کند. مردم که هر دو وضع را ببیند لفظ مشترک به دست میارد. و بعد سیدنا می فرماید که کار ممکنی است که یک فرد، مثال می زند، پدر می تواند یک اسمی را دوست دارد برای چند نفر از فرزندان خودش وضع کند. مثال می زند که سید الشهدا امام حسین علیه السلام برای سه فرزند بزرگوار و عزیزشان فقط علی اسم گذاشت. منتها دیگران که میخواستن تشخیص بدن علی اکبر و علی اوسط و علی اصغر گفتن. سرشو هم شما خطبا هستید، علاقه مولا به بابا در حدی بود که به زبان حال و قال فرموده باشد که هر قد فرزند خدا برام بدد باز هم اسمش رو علی میگذارم. بله، بنابراین میشود یک فرد هم این کار رو بکند، لفظ مشترک برای معانی. فرمایش سیدان الاستاد، قبل از که شما اشکال بکنید یه چیزی بگم که سوالاتتون الان به ذهنتون آماده کردید، که تسمیه یک لفظ در اصطلاح بلاغت لفظ مشترک تلقی نمی شود. فرمایش سیدان کاملا درسته، یک لفظه چند معناست، یک لفظ برای چند معنای یعنی چند فرد چه لفظ واحد معانی متعدد در ابتدا خوبه، ولی در ادب و بلاغت و بیان که بحث مشترک و حقیقت و مجاز مفصل بحث می شود، تسمیه اسم مشترک بین اشخاص از موارد و مصادیق مشترک نیست. فرمایش ایشان کاملا درسته، ولی این دو وادی فرق میکند. مشترک آن است، خوب دقت کنید، که یک لفظ برای چند معنا هر کدام وضع مستقل وضع شود، ولی نه به نحو اختصاصی به هر معنایی که وضع میشه وضع میشد، نه به این معنا که فقط همین است، انحصار نیست. و در اسم گذاری ها اسم وضع میشود برای مسما، این اسم مثلا علی برای همین فرد، مخصوصا برای این فرد، این علی اون علیه که برای فرد دیگر هست، تشابه اسمی دارد که بهش میگیم سمی، همنام در فارسی میگیم، عین اون نیست، قیافه و شکلش عین هم است، اما این لفظ اون لفظ در وضع نیست، مجرد تشابه اشتراک به وجود نمیارد. لذا در ادب و بلاغت کسی اسم واحد برای افراد متعدد را مشترک تلقی نکرده اند. نکته آخر، البته اشکال نبود، گفتیم فرمایش ایشانم درسته که به استاد جسارت نتوان کرد هرگز، برای شما یه توجیهی بود. اما نکته پنجم عبارت است از رفع ابهام. خدا خیرش بدهد، آقای حسینی اسم کوچیکی چی بود؟ حجت که باشد تمام دیگه، حجت تمام، حجت حسینی که اسمش حسینی هم و حسینی هم هست، خیلی عزیزه، بسیار عزیزه و لقب مفهوم نداره. یه سوالی که دو سه روز دنبال تا اینکه برگشتم فرصتی شد، خدا توفیق داد، مطالعه کردم، دیدم یه جا رو من اعتراف کنم که کم گذاشتم، بعدم سریع بگم یه جاست پیش من اشتباه در رفت، اینا خوب نمیشن، اشکالی نباشد، یک جا رو کم گذاشتم. چه بود؟ دقت کنید، ثمره نزاع در معاملات. چند تا خصوصیتی که میگم قطعی است: یک، رأی محقق خراسانی و سیدنا الاستاد درباره ثمره نزاع مربوط به معاملات متفق است، یک چیز، این دو تا رأی متفق این داشته باشه. دو، سیدنا الاستاد و محقق خراسانی میفرمایند که اگر شک در شرطیت و جزئیت شیء در معاملات شرعاً به وجود بیاد، هر دو میگن که چه؟ که ثمره نزاع وجود ندارد. و هر دو میفرماین که اگر شک در شرطیت و جزئیت شیعی در معاملات عرفن به وجود بیاد، ثمره نزاع وجود دارد، که بنابر مسلک صحیحی اصالت الاطلاق جاری نمی شود و بنا بر مسلک اعمی اصالت الاطلاق جاری میشد. تا اینجا کامل. یه جا من کم گذاشت چیز شد، یا خاطی شد یا کم آوردم، و این بود که در باره شرط شرعی و جزء شرعی که شک به وجود بیاد، سیدان الاستاد و محقق خراسانی فرمودن که ثمره نزاع وجود ندارد. چرا؟ چون که بر اساس هر دو مسلک اصالت الاطلاق جاری می شود. این می شود اشتباه شده می شود. و اما تحقیق این است که اینجا ثمره نزاع وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه بر اساس هر دو مسلک اصالت الاطلاق جاری نمی شود. دلیلش رو گفتیم. دلیلش چه بود؟ دلیلش این بود که گفتیم اگر شک در شرطیت شیئی بکنیم، شرعاً چون که معاملات امضایی هست، قبل از اصالت الاطلاق شک در امضا میکنیم. شک در امضا رتبش مقدم بر چه اصالت الاطلاق هست. در اینجا شک در امضا مساوی با عدم امضاست. پس در صورتی که شک در جزئیت و شرطیت شیئی شرعاً داشته باشیم، علی مسلک الاعمی و علی مسلک صحیحی اصالت الاطلاق جاری نیست، چون که شک در امضاء شرعی هست. شک در امضاء زمینه برای اصالت الاطلاق باقی نمی گذارد. این توضیحی بود که ایشان سوال کردند و خدا خیرشان بدند و نکته کامل شد. یه نگاه کوتاه اجازه بدید. پس از آن که بحث مشترک با همه نکات معلوم شد، آنچه که ما در ضمن حرفامون آوردیم و شما هم به ذهن شریفتان بسپارید اینه که لفظ مشترک در بحث الفاظ بسیار موارد نادری است. مشترک لفظی بسیار موارد نادری است. یک، که با اون مدرد ایجاد اختلال نمی کند، و ثانیاً لفظ مشترک چون ندرت وجود دارد، یک معرفت و آشنایی خاصی می طلبد. برابر این نسبت به لفظ مشترک آشنایی پیشا پیش برای اهل ادب و بلاغت وجود دارد، و در مقام استعمال خالی از اضافه نیست. که مثال سید رو اگر قبول کنیم که مثال خیلی مبارک هست، میگیم علی اکبر اضافه دارد، علی اوسط، علی اصغر. اصلا در مقام استعمال با اضافه میاد و مشکلی در باب اشتراک وضعن و استعمال و وضعن اصلا در کار نیست. اما در مقام استعمال اگر یک لفظ به عنوان لفظ مشترک در اراده واحدی با برای معنای متعددی به کار برود درست است یا درست نیست بحث فردای ما انشاءالله. سلامتی آن زمان سلامت خط کنیم.